بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على آل طیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عن مولانا المهدی علیه الصلاة والسلام فاتقوا الله جل جلاله و ظاهرونا على انتهاشكم من فتنه فليعمل كل امرئ منكم ما يقرب من محبتنا و يتجنب مما یدنیه من کراهتنا. ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو نام هیچ کس نبود روا. قطره ای دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریای خیش. ای خدای پاک و بی انباز و یار، دستگیر و جرم ما را واگذار. صد هزاران دام و دانست ای خدا، ما چو مرغان حریص و بی نوا. باز خرما را از این نفس پلید کاردش تا استخوان ما رسید. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاهستش ورق. این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. روز پنجشنبه است و امشبم شب جمعه، انشالله در شب و روز جمعه چند چیز رو فراموش نمی کنید. یکی از کارهایی که در شب و روز جمعه حتما اونقدر شب و روز جمعه بیاد که ما زیر خاک باشیم. بسی تیر و دیما و اردی بهشت بیاید که ما خاک باشیم و خشت. زیاد در شب و روز جمعه یاد اموات باشید، پدرها، مادرها، استادها، هر کس گردن ما حقی داره چیزی بهمون یاد داده، قدم خیری برامون برداشته، ما یاد اموات باشیم که بعد از ما هم یادمون بکنن. خیلی مهمه. بعضیا حدیث داریم بعد از مردن پدر مادر یاد نمی کنن اونها رو، پدر مادر بعد از مردن اینا رو آغ می کنن. دادن صدقه، خیرات، تلاوت قرآن، مهمترین کار بر اموات واجباتی که گردن اونهاست. کسی پدرش نماز قضا داره، روزه قضا داره، مخصوصا پسر بزرگ، و از همه مهمتر دویون، پدر شما بدهکاری داشته، حتما تسویه بکنید. این بهترین خدمتیه که انسان میتونه به اموات بکنه. کسی از اون ناراضیه، رضایتشو جلب بکنه، حلالیت به طلبه. خیلی ها بودن مثلا پدر مادر رو خواب دیدن گفتن که پدر شما در عذاب به خاطر دویون و بدهکاری ها و بعضی از مسائل. مهمترین خدمت برای اموات اینه که دینی اگر گردن اونهاست انشالله ادا کنیم و خیرات و صدقات هم هر چی میتونید. و یکی از بهترین هدیه‌ها برای اموات صلوات بر محمد و آل محمد. صلی علی و آل محمد و عجل. یکی دیگه از چیزهایی که در شب و روز جمعه سفارش شده، یک کار فوق‌العاده‌ای آدم در شب و روز جمعه انجام بده، چون روایات می‌فرماید ثواب خیرات و حسنات در شب و روز جمعه مضاعف میشه، چند برابر میشه. حالا دعای قرآن، صله رحم، هر توبه، استغفار شب و روز جمعه ما با بقیه ایام باید حتما فرقی داشته باشه. اگر بقیه ایام آدم حرم جمکران نمیتونه بره، شب و روز جمعه که تعطیل فرصت خوبیه، یک عمل فوق العاده، حالا اطعام، صدقات، خیرات در شب و روز جمعه حتما تو پرونده شما یک چیز فوق العاده ای انجام بگیره. پیغمبر ما فرمود در شب و روز جمعه در 24 ساعت در هر ساعتی 600 هزار نفر از آتش جهنم آزاد میشن، که ما هم وسیله آزادی رو فراهم کنیم برای خودمون، نه فقط برای مرده ها، برای خودمون. یک عمل حسنه فوق العاده، با کسی غر بودید، حالا به خاطر خدا شب و روز جمعه مخصوصا در ماه رمضان برو آشتی بکن، گیر کارت برداشته بشه. یکی دیگه از اعمال شب و روز جمعه در روایات ما هم سفارش شده، یک هدیه فوق العاده ای. ما معمولا نان و آب و غذا، میوه مثلا برای خانواده هامون تهیه میکنیم، در شب و روز جمعه روایت داریم اطرفو اهالیکم به فاکهتن لکه یفرهو بالجمعه، یعنی یک هدیه‌ای، میوه‌ای، دستگلی، شیرینی، یه چیز فوق‌العاده‌ای در شب روز جمعه برای خانوادتون تهیه بکنید که خانواده به آمدن جمعه خوشحال بشن. اینم اثر داره. یعنی یک مقدار در کیسه رو خلاصه شل کنید در شب روز جمعه، یه چیزی اضافه، یه اطعام اضافه یا لباسی، خوراکی، پوشاکی که اهل خانه به آمدن جمعه خوشحال بشن. یکی از اعمال مهم که در میان مستحبات روایت داریم افضل اعماله، امام صادق علیه السلام فرمود ما من عمل فی الجمعه افضل من الصلوات علی محمد و آل محمد. فرمود در شب و روز جمعه افضل اعمال در میان مستحبات انشالله این ذکر صلوات رو حد اقل 100 بار، حد اکثر الا ماشالله. فرمود در روز جمعه کسی 100 بار ذکر صلوات رو بگه، خدا 60 حاجت از حوائج دنیا و آخرت او رو برآورده میکنه. یک امتیاز دیگه جمعه این است که جمعه متعلق است به آقا و مولا و ولی نعمتمون و صاحب همه عصر و زمانها آقا امام زمان علیه السلام. حتما میدونید یکی از اعمال جمعه زیارت امام زمان علیه السلام در روز جمعه، یا نماز امام زمان را آدم در روز جمعه بخونه، یا چیزی هدیه کنه به محضر آقا. یکی از اساتید ما خدا رحمتشون کنه، ایشون هر وقت وضع مالیش خوب میشد یه پولی براش میرسید، فوری یه گوسفند برای سلامتی امام زمان علیه السلام میکشت. امام زمان احتیاج به کسی نداره ها، هیچ کسی برای امام زمان دعا نکنه، صدقه نده، خیری نده، نمیتونه به یک معنا، چون ما هرچی داریم برکت اوه، وجودمون و رزقمون به برکت اوه. امام زمان در حفظ خداست، هیچ کس هم قدمی بر نداره، خدا او رو حفظ میکنه، ولی این دعاها و صدقه ها ما رو حفظ میکنه، ارتباط ما رو با امام زمان حفظ میکنه، رابطه امام زمان که ما در قلب ما هست، امام زمان در وجود ما محفوظ میمانه. این به خاطر خودمونه، ترقی خودمونه. انشالله صدقه دادن، حالا کسی نمیتونه گوسفند بکشه، صدقه مالی بده، پولی بده برای سلامتی حضرت. یکی از وظایف ما نسبت به امام زمان علیه السلام همینه. صلوات ابوالحسن زراب هست که در مفاتی در اعمال روز جمعه وارد شده که بخش مهمیش دعا برای امام زمان علیه السلامه. در هر صورت روز جمعه چون متعلق به آقا امام زمان سلام الله علیه هست، یه ارتباط مختصر ولو، یک رابطه، یکی از چیزها دعای ندبه است. مثلا دعای ندبه همش ارتباط با امام زمان علیه السلام. انشالله فراموش نمی کنید. ولی مهمترین چیزی که در رابطه با امام زمان علیه السلام بنده معتقدم هست اینه که رضایت امام زمان، خوشنودی امام زمان با هیچ چیزی بنده معتقدم در عالم قابل عوض شدن نیست. این که امام زمان از ما راضی باشه، ما در دعای ندبه میخوانیم وامنن علینا برضا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاءه و خیره. خدایا منت بگذار به ما به این که امام زمان از ما راضی باشه. آقا ولی نعمت ما، صاحب ما، همه کاره ما، از ما راضی است یا نه؟ از اعمال ما، از رفتار ما، از خانواده ما، از حرکات ما. این خیلی مهمه ها. یه کاری نکنیم خدای نکرده دل امام زمان از ما ناراحت باشه، متأثر باشه، خدای نکرده. قطعا یک حدیثی دیدم در نامه‌ای که به شیخ مفید حضرت مرقوم فرمودن، یکیش اینه، حضرت فرمودن انما غمنا لکم لا لنا، یعنی ما خودمون که مشکل نداریم، امام زمان خودش مشکل داره، بندگی خدا میکنه، با خدا رابطش محکمه، هرچی فیض و برکت بر ایشون نازل میشه. فرمود ما غم و غصه ما به خاطر شما هاست، اختلافات شما، گناهای شما. امام زمان رو قطعا متأثر میکنه. شما پسر شما، اولاد شما، نوه شما خلاف بکنه، شما خجالت نمیکشی؟ وابسته به شماست. دا شیعیان دوستان امام زمان کاری بکنن که العیاذ بالله به خدا پناه میبریم دل امام زمان رنجیده بشه. این وضع حجاب بچه هاتون، این وضع رفتار بچه هاتون، مملکت شیعه، حرم اهل بیت، یک حرکاتی، مگه اینایی که تو کوچه خیابان حرکات ناجور دارن، اینا بچه های یهود و نصارا که نیستن، بچه های من و شما هن دیگه. خانواده های من و شما هم به یک نحوی یا همشهری هن یا هممحلی هن یا فامیل هن، یا ما هر چقدر که میتونیم اطراف خودمون رو کنترل بکنیم، کاری نکنیم که دل امام زمان سلام الله علیه آزرده بشه. امام صادق علیه السلام از حضرت سوال کردن آقا امام موعود، اون امامی که وعده داده شده، متولد شده؟ حضرت فرمودن لا، ولو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی. خیلی این تعبیر مهمه. چند امام روایت دیدم که نسبت به امام زمان که میرسیدن میگفتن پدر و مادر ما به قربان اون آقا، یعنی امام دوازدهم. امام هشتم علیه السلام، اینی که دست روی سر میگذاریم موقع نام امام زمان، روایت داریم که یعنی من آماده هستم، ایستادم، دست به فرمان، دست به خدمت هستم، به احترام امام زمان دست روی سر میگذاریم، ما عبد شما هستیم، ما تسلیم شما هستیم. این روایت داریم امام هشتم علیه السلام دست روی سر گذاشتن موقع نام امام زمان علیه السلام. ببینید این حدیث چقدر تکون دهنده است. از امام صادق علیه السلام سوال کردن آقا آیا امام زمان اون مهدی موعود متولد شده؟ قال لا، ولو ادرکته لخدمته ایام حیاتی. خیلی حدیث عجیبیه. امام صادق علیه السلام فرمود نه، اون مهدی موعود متولد نشده، ولی من امام زمان، من امام صادق، اگر ایام این آقا را درک بکنم همه عمر خادم امام زمان میشم. کی میگه؟ امام صادق علیه السلام. امام صادق که ما مکتبمون به برکت این آقا احیا شده، امام صادق میگه من خادم امام زمان میشم. ما چی میتونیم بگیم؟ ما یه کاری بکنیم دل آقا را رنجش ندیم، ناراحت نکنیم با اعمالمون، با رفتارمون، جایی که امام صادق میفرماد من خادم و خدمتگزار آقا هستم، با گناه، اختلاف، غر، قطع رحم، کارهای ناهنجار خیلی باید مواظب باشیم. یک بزرگواری میفرمودن که من در جوانی رفته بودم در نجف، حاجت‌های مهم می داشتم، وضع مالیم خوب نبود، ازدواج نکرده بودم، خانه نداشتم، درآمد نداشتم، خیلی وضعم به هم ریخته بود، 5 تا حاجت خیلی مهم داشتم. گفت توسل به آقا امام زمان علیه السلام پیدا کردم که آقا شما لطفی کنید، نظری کنید، حاجتامون رو روا بکنید، و خلاصه خیلی دعا و استغاثه، تا اینکه بعد از توسل زیاد شب امام زمان علیه السلام رو در عالم خواب زیارت کردم، ملاقات کردم. خوابهایی که درباره پیغمبر اهل بیت دیده میشه، خواب حجیت شرعی نداره مگر اینکه مطابق قرآن و روایات ما باشه، مطابق شرع باشه، و الا خوابی که خواب مستقلا مدرک و دلیل نیست. اما یه خوابایی است که مطابق واقع، یک خوابایی است که عین قرآن و حدیثه، اونها قابل استناد هست، نه دلیل مستقل، چون مؤید میتونه باشه. گفت من خواب دیدم آقا رو، جمال آقا به قدری زیبا و جذاب بود. روزهای قبل درباره حضرت یوسف صحبت کردم، از کدم امام زمانم به انبیاء سابق شباهت داره، یکیش تو روایت داریم شباهت به حضرت یوسف صدیق علیه السلام داره، چون همونجوری که حضرت یوسف زیباترین انسانهای زمانش بوده، امام زمانم سلام الله علیه اجمل و اهل زمانه، زیباترین انسانهای زمان خودشه. حضرت یوسف در یک محدوده عمری کوتاه بوده، ولی امام زمان شاید هزارها سال انشالله عمرشون طولانی باشه و انشالله زودتر هم ظهور بفرماین، در طول این قرنهای متمادی زیباترین انسان هاست، و در بهشت هم که فرمود پیغمبر خدا طاووس اهل بهشته که پر طاووس در زیبایی بی نظیره. امام زمان زیباییش فوق‌العاده است، به شکل جوان هم هست. میگه در عالم رؤیا آقا را زیارت کردم، اینقدر جمال آقا دل ربا و جذاب و زیبا بود، آقا حاجتامو فراموش کردم، آقا من پول ندارم، خونه ندارم، همسر ندارم، اصلا فراموشم شد. گفت گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. یه چشم و ابروی بهمون نشون بدن آدم همه چیز رو فراموش کنه. به قول حافظ، دیروز هم روز حافظ بوده، روی بنما و وجود خودم از یاد ببر. کی میشه خدا یه جمالی نشون بده؟ اللهم انی اسالک من جمالک به اجملی. امام زمان یه گوشه چشمی بهمون نشون بده، ما رو از دنیا و همه هستی غافل کنه، از خودمون بیرون بیاره، خودمون رو فراموش بکنیم. تمام بدبختی ها اینه که ما به فکر خودمون هستیم، خودمحوریم، منیت و انانیت داریم، و این دوایش فقط جلوه محبت امامه. امام است که خودش رو نشون میده، ما رو از منیت و خودیت در میاره. منحصره از نظر مکتب شیعه راه کمال در معرفت امام. چه چیزی میتونه ما رو از خانه نفس، شیطان، خودپرستی، منپرستی در بیاره؟ اون جمال امامه. تا انسان امامش رو نبینه از خودیت ها بیرون نمیاد، از منیت ها بیرون نمیاد. روی بن ما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. تا آدم از خودیت ها بیرون نیاد کارش درست نمیشه. گفت جمال آقا را در عالم رؤیا دیدم، به قدری جمالش زیبا بود خودم رو فراموش کردم، چه برسه حاجت هامو اصلا گذاشتم کنار، اصلا فرام به ذهنم نیامد. خواب قشنگیه. گفتم آقا جان، من شیعه شما، دوست شما، شما هم امام من، مولای من، دوست دارم از دو لب مبارک شما یه فرمانی، یک دستوری خودم بشنوم و عمل کنم. سوال خوبیه، تقاضای خوبی. آقا شما میفرمایید من چه کار بکنم؟ یه فرمانی مستقیم از خود آقا به گوش من بخوره، فرمان آقا رو عمل بکنم. سوال خیلی خوبیه. آقا این جمله رو فرمودن، فرمود امر ما این است که بندگی خدا بکنید. این فرمان امام زمان در هر زمان و دوره‌ای، فرمان امام زمان اینه که آقا بندگی خدا بکنید. فرمان امام زمان در این توقیعی که مرقوم فرمودن، فتق الله عز وجل، فرمود تقوا، پرهیزکاری، گناه نکردن، بحثی که چند روز ما داریم. امام زمان میگه آقا گناه نکن. امام زمان میگه فرمان خدا رو ببر. امام زمان میگه و ظاهرون علی انتهاشکم من فتنه، منو کمک کنید شما رو از فتنه ها در بیاریم، اختلاف، درگیری ها، هر کاری که شما رو به محبت ما نزدیک میکنه اون کار رو انجام بدید، هر کاری که باعث سخط و ناراحتی ما میشه اون کار رو نکنید. امام زمان گناه رو دوست نداره، غیبت، اختلاف، قطع رحم، اذیت و آزار دیگران، ظلم کردن رو دوست نداره. گناه خیلی چیز بدیه، اما بدتر اینه که دل نماینده خدا، ولی خدا آزرده میشه، این خیلی بدتره. ثواب کار خیر خیلی خوبه، اما خوبتر اینه که پرونده ما پنجشنبه ها غروب پنجشنبه پرونده و نامه عمل ما میره محضر امام زمان. آقا نگاه میکنن فلانی به 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 با پدر مادرش غر بوده، آشتی کرده، باریکلا، احسن. چقدر دل امام زمان خوشنود میشه از کارهای خوب ما. فلانی پروندهش میاد، این به فامیلش کمک کرده، این آقا چکش داشت برمیگشت، میخواستن زندانش کنن آبروشو ببرن، این دوست ما رفت آبروشو خرید، این زمین خورده رو بلند کرد، به داد مظلوم رسید. امام زمان پرونده رو ببینه بگه آقا این یتیم تو خونه داشت، رفت بهش محبت کرد، لباس خرید، اطعام داد، در این خونه ها برنج و روغن و گوشت داد. میدونی امام زمان چقدر خوشنود میشه؟ اینا همش روایت دارم عرض میکنم. داوود رقی، این حدیث در بهار در چند جا اومده، خیلی عجیبه حدیثش. داوود رقی میگه من میخواستم برم مدینه خدمت امام صادق علیه السلام. وقتی میخواستم برم مدینه، قبل از این که خدمت حضرت برسم، یک پسر عمویی داشتم. این حدیث عجیبی ها. یه پسر عمویی داشتم، پسر عموی من بود اما دشمن اهل بیت بود، خیلی عجیبه، ناسبی بود، یعنی وهابی بود به زبان امروزی ما، دشمن اهل بیت بود، ناسبی یون خبیث الرأی، ولی آدم فقیر و عیالواری بود، هم فقیر بود هم خانواده عیالواری داشت. قبل از این که برم مدینه گفتم، خلاصه چون سله رحم حتی به بعدها هم لازمه. این بحث رو من سالیان فراوان خدمتون عرض کردم، چند چیز درش استثناء نیامده. یکی پدر مادر کافر یهودی نصرانی احترامش واجبه، پدر مادر شرطش مسلمان بودن نیست. هر پدر مادری داری باید احترامشو بگی، ولو ابن ملجم علیاذ بالله باشه کسی پدرش، دشمن اهل بیت بدتر در عالم نداره. یکی سله رحم فامیل ولو بدترین آدما باشه، شما نمیتونی قطع رابطه کنی. نمیگم برو هر روز خونش، یه تلفن یه نامه یه سلام علیک قطع نکن. حداقل سله رحم ولو یک احوال پرسی، ولو فامیل شما ابو جهل باشه یا ابو لهب باشه، هم فتوای فقهای ماست هم آیات و روایات ماست، قطع رحم جایز نیست. نمیگیم هم هر روز بلند شو سله رحم بکن، قطع جایز نیست. حداقل سله رحم که ولو یک احوال پرسی باشه، این واجبه. سله رحم بکن فرمود ولو به یه سلام کردن، ولو به یک نامه، ولو به یک آب دادن، این حداقله. میگه پسر عموی من ناسبی بود و دشمن اهل بیت و فقیر و عیالوار. قبل از اینکه برم مدینه یه پولی بردم در خونه پسر عموم دادم، به خاطر اینکه رحمه، پسر عمومه، کافر باشه، دشمن اهل بیت باشه. بعد میگه رفتم در مدینه خدمت آقا که رسیدم، حضرت فرمودن یا داوود ارزت علی اعمالکم یوم الخمیس، روز پنجشنبه نامه عمل شما رو آوردم پیش من، یه کاری تو نامه عملت بود من خوشحال کرد، و هو صلت و کل ابن عمک، گفت اون صله رحمه که با پسرمود کردی من خوشحال کرد. بیم به خاطر خوشنودی دل امام زمان، مادر پدر فامیل همسایه دوست باش قهری ماشتی کن به خاطر امام زمان، خودمونو زیر پا بگذاریم، خودمونو کنار بگذاریم. فرمود امام زمان، من امام زمان مصلحه، اختلاف انداز که نیست که. مصلح یعنی چی؟ یعنی صلح. کسی میتونه دنبال مصلح باشه که خودش صالح باشه، خودش هم نماینده مصلح باشه. یعنی ندای آشتی، ندای صلح، ندای یگانگی، محبت، دوستی، دلهامون به قول یک بزرگی فرمود دو تا دل که با هم یکی میشه سومیش امام زمانه. این خیلی مهمه. یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، یکی از دعاهاش همیشه این بود، میگفت انشالله دلمون رو خدا با دل امام زمان یکی کنه، این قطره رو به دریا وصل کنه. چقدر قشنگ میشه، یه قطره آب بخار میشه از بین میره، ولی اگر این وصل به دریا شد میشه دریا، میشه منا اهل البیت. این دل باید دنبال جانان، این جان دنبال جانان، این دل دنبال دلبر بره، و اون دلبر واقعی امام زمان علیه السلام تا این جز به کل نرسه آرام نمیگیره. بیاییم ماه رمضان فرصت خوبی رابطمون رو با امام زمان قوی بکنیم، و از چیزهایی که دل آقا رو حتما خیلی خوشنود میکنه صلح و آشتیه، محبت کردنه، بندگی خداست، تقوا و پرهیزکاریه. یه حدیث دیگه هم براتون بخونم، در کلمه عرضه سفینه، رفقایی که میخوام مراجعه کنم به مناسبت عرض اعمال، من حساسیت عجیبی دارم، انشالله پای منبر ما و جلسه ما یا عزیزانی که از رادیو صدا من میشنون نباشن کسانی که هنوز ماه رمضان گیر داشته باشن، آشتی نکرده باشن، چون راتون بسته میشه ها، شبای قدر دعاتون مستجاب نمیشه، توبتون قبول نمیشه. روایت میگه اینو امام هشتم علیه السلام فرمود در ماه رجب خدا چقدر میامرزه، ماه شعبان چقدر میامرزه، در ماه رمضان چقدر خدا میامرزه. شب قدر خدا اعلان عفو عمومی میده، میگه همه رو ببخشید الا دو تا مؤمنی که با هم قهرن، میفرماد اینا رو نبخشید. امام هشتم فرمود در کلمه عرضه سفینه این حدیث است، روز پنجشنبه عصر پنجشنبه نامه اعمال میبرن خدمت امام زمان علیه السلام. البته همه وقت خبر داره حضرت، این یه جنبه تشریفاتی داره، دلت رو جلا بده، دلت رو صفا بده، کینه ها رو از خود دور بکن، رو سینه را چون سینه ها، هفت آب شوی از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانه شو، پیمانه شو. باید که جمله جان شوی، از جسم و طبیعت یه مقدار باید بیه بیرون. امام زمان لطافت روح محض، صلح محض، شما باید صلح بشی. کسی که امام زمان فرمانشو ببره ارزش داره. امام زمان میگه با دوستانت آشتی کن، اون دشمنه که اشد و علل کفار، رحما و بینهم، با خودمون باید مهربان باشیم. حتی به بدها هم گفتن شما خوبی بکن تا جایی که میشه، اگر جاهایی که به ما مثل صله رحم که عرض کرده، باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، چون سوی مستان میروی مستانش و مست و مستی که در اشعار اومده، یعنی از خودت بیا بیرون، چون آدم مست از خود میاد بیرون. اون مثال عالم طبیعته، ولی شراب معنوی و روحانی محبت اینه که آدم از خودش خودپرستی و خودخواهی بیاد بیرون تا لایق جانان بشه. تو کلمه عرضه سفینه هست که پرونده رو میارن خدمت امام زمان علیه السلام پنجشنبه، حضرت نگاه میکنن، گناه های دوستانشون رو استغفار میکنن، از خدا مغفرت و عفو میخوان، خدای دوستان ما رو ببخش. امام زمان میدونه چقدر برای ما تلاش میکنه، روایات میفرمه، فرمود اگر دعای ماها بعضیا نباشه شما هلاک میشه، ثوابهای ما رو هم خوشحال میشن، دعا میکنن قبول بشه. اون وقت تو روایت داریم الا مؤمنین اختلفا یا افترقا فیقال اترکو لهاذن حتی یستلها، اما اگر دو تا دوست امام زمان، دو تا مؤمن با هم کینه و جنگ و دعوا دارن، حضرت نه دعاهاشون دعا میکنه کاراشون قبول بشه، نه دعا میکنن گناهاشون آمرزیده بشه. میفرماد پرونده اینا را بایگانی کنید، یعنی گیر داره تا برن آشتی بکنن، نه دعاهاشون قبول میشه نه ثواباشون قبول میشه نه هم گناهاشون آمرزیده میشه. مواظب باشه، من میخوام تو مارمزان گیرا رد بشه، برو دلتو جلا بده، یه تلفن بزن خودت بشکن، بگو عمو دایی خاله ببخشید، خلاصه حالا ما یه حرفی زدیم، من میخوام آشتی کنم، حالا طرفم نکرد نکنه، شما از طرف شما راه بازه دیگه. امام صادق علیه السلام دوبار فرمود ملعونه، ملعونه کسی که میاد فامیل یا دوستش آشتی کنه او بگه من آشتی نمی کنم، راه شما دیگه بازه، یعنی شما که خودتو شکستی گفتی آقا من صلح و آشتی، اون جوابت نده، میخواد بده میخواد نده، اگه نده دیگه تمام راوندونا و غصا میره سر دل ایشون، راه شما بازه دیگه، خودتو شکستی، شما کار خودتو انجام بده. فردا چون جمعه است و نماز جمعه انشالله شرکت میکنید و اینجا تعطیله، و امشب و فردا شب وفات جانگداز ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هست، لذا عرض ارادتی داشته باشیم به محضر مادر بزرگوارمون. میدونید حضرت خدیجه سلام الله علیها طبق آیه قرآن مادر همه ما هاستا، یعنی مادر حقیقی ها، ام المؤمنین یعنی چه؟ یعنی مادر مؤمنین، مادر همه ما هاست طبق آیه قرآن و ازواجه امهاتون، اونهایی که پیمان ولایت رو شکستن، بعضی از زنهای پیغمبر که با حضرت علی جنگیدن، اونها از ام المؤمنینی افتادن، حضرت امیر اونها رو طلاق دادن، چون اختیار دست حضرت امیر بوده بعد از پیغمبر، اگرم باشن ما میبخشیمشون به اونایی که طرفدار اونها هستن. ولی مادر ما حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است، و چه بانوی بزرگواری بوده واقعا. ما امام هامون که زیارت نامه میخونیم افتخار میکنن که شما بگید یبن خدیجه الکبرا، شما پسر حضرت خدیجه کبرا هستید. ما زیارت حضرت معصومه علیه السلام میخونیم یا بنت فاطمه و خدیجه، یعنی اینا افتخار میکنن به این مادر بزرگوار. آقا خیلی مهمه کسی که بتونه دل پیغمبر رو به خودش جذب بکنه. پیغمبر ما بارها میشستن برای حضرت خدیجه گریه میکردن، خیلی عجیبه. حالا یه آقای میگن خانومش مریض بود، رو به قبله بود در حال جان دادن، آقا نشسته بود گریه میکرد، خانومش گفت حاج آقا حتما گریه میکنی، اگر من بمیرم چه خواهی کرد؟ گفت خود بر خدا گریه میکنم، اگر نمیری چه خواهم کرد؟ بعضیا هستن که واقعا خون کردن دل همسراشون، انشالله تو جمع ما نباشن. ولی ببینید پیغمبر ما چه کرده بود حضرت خدیجه. پیغمبر ما فرمود یا خدیجه ان الله لا یباهی بک فی کل یومن علی الملائکه مرارن. فرمود ای خدیجه تو کاری کردی که خدا روزی چند بار بر ملائکه مباهات میکنه به این کنیزش، میگه ای ملائکه ببینید این کنیز من حضرت خدیجه رو. یه موقع همسر پیغمبر به پیغمبر اعتراض کرد، آقا شما برای حضرت خدیجه گریه میکنی، خانومی که مسن بوده فوت کرده نعوذ بالله. فرمودن شما و انا مثل خدیجه، مثل حضرت خدیجه که گیر میاد، که پیدا میشه، کسی که اول شخصیتی بود که در میان خانوما به پیغمبر ایمان آورد. مردم مکه منو ترد کردن، او منو جذب کرد، برای من فرزندانی آورد، یکی از بهترین فرزندانش حضرت زهرا علیها السلام بوده، خیلی خدمت کرد. کسی که از مال، از جان، از آبرو، میدونید ما گاهی همه ما اسیر حرف مردمی، یعنی مردم بگن ای رامونو عوض میکنه، چادر سر میکنه تا بگن امول شده میذاره کنار چادرش. مواظب باشین، بعضی ماشینا دیدی نوشته امان از حرف مردم. مردم پرستی خیلی است، ولی آدمی که عاشقه، عاشق با ملامت و حرف مردم کاری نداره. حضرت خدیجه 80,000 شتر داشته، یعنی 80,000 تا ماشین، غیر از پول نقد، غیر از ملک. و وجدک عائلا فاغنا، بعضی مفسرین گفتن درباره حضرت خدیجه است، ای پیغمبر تو در ظاهر فقیر بودی، یتیم بودی، ما به مال خدیجه تو رو بی‌نیاز کردیم. کسی که خواستگارای خیلی فراوانی داشت، ولی به خاطر خدا و عشق به پیغمبر از همه اینها گذشت بمونه. بعد ملامت مردم خیلی سخته، مردم مکه با حضرت خدیجه قهر کردن، گفتن تو رفتی با یک یتیمی که هیچی نداره، پدر مادرش هم از دست داده، با او ازدواج کردی. پیغمبر ما شب عروسی نه یه اتاق هم نداشت، خونه عموش زندگی میکرد، یعنی یه اتاق اجاره‌ای هم نداشت، اما جان همه ما به قربان این مادر که شب عروسی وقتی دید پیغمبر ممکنه خجالت بکشه، آمد زانو زد خدمت حضرت. به حضرت گفت آقا جان یه وقت ناراحت نباشی، یا البیتو بیتوک والمالو مالوک و انا امتوک، جان ما به قربان این مادر. گفت آقا جان درسته من همسر شما شدن، من در ظاهر مال و ثروت دارم، ولی شما مال من مال شماست، خانه من خانه شماست، منم کنیز شما هستم. الله اکبر، چه کرده این خانم؟ بی خودی پیغمبر ما به ما یه تلنگر میزنم در میریم، اما اینقدر فشار و ملامت رو سر حضرت خدیجه بود به خاطر خدا. گفرند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار؟ آدم عاشق از ملامت نمیترسه، هر چی میخوام بگم. شب معراج پیغمبر ما از معراج برگشت، خواست از جبرئیل خداحافظی کنه جدا بشه، تو کلمه خدجه سفینه است. به جبرئیل فرمود که کاری با من نداری؟ گفت یه کار دیگه دارم. چه کاریه؟ گفت ای پیغمبر خدای متعال میفرماید سلام من رو به خدیجه برسان، وقتی خانه رفتی، و سلام من جبرئیلم به حضرت خدیجه برسان. پیغمبر ما وقتی آمدن منزل فرمودن خدیجه خدا برای شما سلام رسونده، جبرئیل به شما سلام رسونده. حضرت خدیجه علیها السلام فرمود ان الله هو السلام و منه السلام و الیه یعود السلام و علی جبرئیل السلام. سلام خود خداست، از خدا سلام میاد، به خدا برمیگرده، بر نماینده خدا پیک وحیش هم سلام. فرصت نیست بگم حضرت خدیجه چه کرده، چه شخصیت. حضرت گاهی گوسفند میکشتن، گوشتشو میدادن به فلان خانم، میگفتن آقا چرا به فلان خانم؟ فهمیدن چون این دوست همسرم بوده. دوستان حضرت خدیجه رو پیغمبر احترام میکردن به خاطر اینکه نیست خود حضرت خدیجه، جان ما به قربان این بانو. ولی مثل فردایی حضرت خدیجه علیها السلام در بستر احتضار و جان دادنه. پیغمبر ما کنار بسترش نشستن، وصیت‌های این همسر فداکار و ایثارگر و با وفا رو گوش بدن. وصیت اول من اینه آقا جان یا رسول الله منو حلالم کن، من در حق شما کوتاهی کردم، انی مقصرتون فی حقک،
در حق شما. کسی که مال و جان و آبرو هستیشو فدا کرده تازه اظهار شرمندگی میکنه، چون حق پیغمبر خیلی عظیمه، کسی نمیتونه ادا کنه. آقا منو حلالم کن. خواهرها از شوهراتون حلالیت بطلبید، عزیزان برادرها از خانوماتون حلال، این خیلی مهمه. یه بزرگی فرمود من هر چند روز یک بار از خانومم حلالیت میطلبم، چون موقف سختیه، همسر راضی نباشه گیر بهمون میدن. حضرت خدیجه گفت منو حلالم کن، پیغمبر خدا فرمود من از شما راضیم، شما همه هستی تو فدا کردی. وصیت دوم من اینه یا رسول الله، بعد از من فقط یک دختر 5 ساله فاطمه باقی میمانه، اولادای دیگه مون که از دنیا رفتن همین یه یادگار از من میمانه. یا رسول الله دختر 5 ساله به مادر خیلی احتیاج داره، اون یتیم میشه، غریب میشه، احساس بیمادری نکنه، شما بیشتر به اون محبت بکنید. فرمودن چشم، خاطر جمع باشه، من نهایت محبت رو به فرزندت خواهم داشت، به 5 ساله فاطمه. وصیت سوم عرض کرد آقا جان من خجالت میکشم بگم، به دخترم فاطمه میگم، به شما بگه. الله اکبر. پیغمبر ما از حجره رفتن بیرون، فاطمه زهرا 5 ساله بودن، نشستن کنار بستر مادر. چه سفارشی داری مادر جان؟ عرض کرد فاطمه جان انی خائفتون من القبر، من از قبر میترسم. ای خدا ما هم از قبر میترسیم. در این حرم حضرت معصومه خدایا شاهد باش، خدا در اون لحظه تنهایی همه ما رو رها میکنن. امام سجاد میفرماد من برای تنگی و تاریکی قبرم گریه میکنم. حضرت خدیجه میفرماد من از قبر میترسم. ما چیه بگیم؟ ای خدا خودتون لحظه تنهایی اولیاءت به داد ما برسن، من از قبر میترسم. دوست دارم پدر بزرگوارت عبایی که در موقع وحی به دوش مینداخته اونو کفن من قرار بده، ولی از درخواست یک عبا خجالت میکشم. فاطمه زهرا فرمود چشم. پیغمبر وارد شدن، عرض کرد آقا جان بابا جان مادرم از شما میخواد اون عبا رو کفن او قرار بدید. فرمودن چشم، این کارو میکنه. حضرت خدیجه از دنیا رفت، غسل دادن بدن این همسر رو، خواستن کفن کنن با عبای خودشون. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله خدا میفرماد کفن خدیجه با ماه، کسی که از همه هستیش گذشته، کفنی از کفنهای بهش آوردن برای حضرت خدیجه سلام الله علیها. نماز بر بدن این خانوم خواندن، کفن بهشتی و عبای پیغمبر بر این خانم پوشیده شده، دفن کردن این خانم رو. ولی نوشتن وقتی پیغمبر خدا آمدن در خانه، جای خالی همسر رو دیدن، فاطمه زهرا جای خالی مادر رو دید، دامن پیغمبر رو گرفت، صدا میزد مادرم کجاست، من از شما مادرم. پیغمبر خدا نمیدونستن چی بگن جواب فاطمه رو. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله خدا میفرماید درجه و مقام خدیجه رو در بهش کنار آسیه و مریم به این دختر یتیم نشان بده تا قلبش آرام بگیره. عرض کنیم یا رسول الله اگر فاطمه مادر رو از دست داد، شما خدا جبرئیل به او دلداری دادی، اما یه روزی هم فاطمه پدر رو از دست داد، آیا کسی دلداری داد، تسلا داد؟ فاطمه جان چه نیکو با تو همدردی نمودن، که با آتش در بیتت گشودن. بله آمدن کاری کردن، ناله زهرا بین در و دیوار بلند، صدا بزنه فز مرا دریا، به خدا محسنم.